رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، بار دیگر صبح شما بخیر. خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 7 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است.
طبق معمول در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز در قرقیزستان تظاهرات بیشتر برگزار شود، با وجود اینکه مقامات دولتی از پیامدهای سنگین آن هشدار دادند. روز سه شنبه هزاران نفر تظاهر کننده به بنای حکومت ولایتی تلس حمله بردند و استعفای قرمانبیک باقیف رئیس جمهور را تقاضا کردند. در دوام روز پلیس ضد تظاهرات با استفاده از گاز اشکاور و تیرهای رزینی تظاهر کنندگان را از بنا بیرون راند، ولی با فرار رسیدن تاریکی تظاهر کنندگان دوباره بنای ولایتی را به تصرف خود درآوردند. در بیشکک مقامات انتظامی چند نفر از رهبران مخالفان از جمله المزبیگ اتمبایف، نخست وزیر پیشین و عمربیک تکیبایف رئیس حزب اتمکن و رئیس پیشین پارلمان را بازداشت کردند. تفصیلات بیشتر در این باره در ادامه برنامه.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید دست کم 35 روزنامه‌نگار در ایران در زندان به سر میبرند. بنابر گزارش این کمیته، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی زیر فشار روانی و شکنجه جسمانی قرار دارند. چون این فشار و شکنجه بر روزنامه‌نگاران به خاطر آن است که آنها جنایتی صادر نکرده را اعتراف کنند. در میان چنین جنایت‌های ساخته حتی کشتار نیز هست. 18 روزنامه‌نگار دیگر برای مدت کوتاه به آزادی برآمدند. انتظار می‌رود که آنها دوباره زندانی شوند. جان سایمون رئیس کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گفته است آنها از نزدیک بر وضع روزنامه‌نگاران نظارت می‌برند.
امریکا سیاست دفاع هسته‌ای خود را معرفی کرد. دولتی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سندی منتشره گفته است که امریکا می‌خواهد بیان کند که اسلحه‌های هسته‌ای را تنها در شرایط فوق‌العاده ضرور برای حمایت از منافع حیاتی امریکا و یا متحدان خود به کار می‌برد. امریکا می‌گوید پاسخ هسته‌ای به حمله‌های بیولوژی، کیمیاوی و یا اسلحه‌های معمولی به امریکا را استثنا می‌داند. طبق این سند، حمله هسته‌ای به کشورهایی که موافقتنامه منع گسترش اسلحه هسته‌ای را امضا کردن غیر ممکن است، ولی ایران و کره شمالی استثنا خواهند بود.
ادامه خبرها. بانک مندبر کلی سازمان ملل متحد از رهبران جهان درخواست کرد که از قزاقستان سبق بگیرند و آرزوها را درباره سیاره وارسته از اسلحه هسته‌ای عملی کنند. در پایان سلسله بازدیدهایش از کشورهای آسیای مرکزی، آقای مون بر فراز سمی پلاتینسک آزمایشگاه پیشین هسته‌ای شوروی پرواز کرد. بانک مون گفت در این آزمایشگاه 450 بم هسته‌ای و هواسوز یا وادارادی آزموده شده است که به طبیعت و اهالی محل تأثیری فاجعه‌بار داشته است.
در تاجیکستان اعلان شده است که مهلت گشایش نقب شهرستان در راه اتومبیل روی دوشنبه خوجند تا ماه سپتامبر سال آینده به تعویق گذاشته می شود. قرار بود این نقب تا پایان سال جاری به استفاده داده شود. بنا به خبرهای منتشره، شرایط سخت زمستان از جمله بسته شدن راهها، قطع نیروی برق، کاری کارگران نقب را باز داشته است و آنها از نقشه کاری خود عقب ماندند. ساختمان این نقب را شرکت چینایی چاینا رود بر عهده دارد.
در سه ماه سال جاری در تاجیکستان 8 نیروگاه خرده برقی آبی ساخته شده است. در این باره نور محمد خالنظرف رئیس ریاست سیاست انرژی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با خبرگزاری اویستا خبر داده است. آقای خالنظرف گفته است که این نیروگاه ها اصلا با سرمایه داخلی و با کمک مالی اهالی محلی ساخته شدند. سال گذشته شماره چنین نیروگاه های خرد به 50 عدد رسیده بود.
در شمال سومطره اندونزیا زلزله رخ داده است که شدت آن 7.8 درجه جدول ریختر بوده است. بعد از زلزله، نهادهای زلزله شناسی و سونامی های اقیانوس آرام از امکان به وجود آمدن سونامی به مردم هشدار دادند، ولی بعد از 2 ساعت این هشدار را باطل اعلان کردند. خبرگزاری کیادای ژاپن از قطع انتقال نیروی برق در میدان و در بند اچه، یعنی در مرکز ولایت اچه، اطلاع دادند.
و یک خبر آخران از فوتبال. بارسلونای اسپانیا و اینتر از میلان ایتالیا دو دسته معروف فوتبال جهان در بازی نیم فینالی در لیگ قهرمان ها برای راه یافتن به دور نهایی با هم مبارزه میکنند. بارسلونا دیروز بر ارسنال انگلیا و اینتر بر سسکای مسکو پیروزی به دست آوردند. بازی بارسلونا و ارسنال 4-1 و اینتر با سسکا 1-0 به پایان رسید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز چهارشنبه 7 اپریل آفتابی در نظر داشته شده است، اما احتمال تقریبی آن و باریدن باران کوتاه مدت در برخی از مناطق وجود خواهد داشت. هوا همین لحظه ها در دوشنبه تقریبا ابری است، اما حرارت روزانه 20 تا 22 درجه و شبانه 9 تا 11 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان حرارت هوا روزانه 23 تا 25 درجه و شبانه 10 تا 13 درجه گرم خواهد بود. حرارت هوا در ولایت سوخ شبانه 6 تا 8 درجه و روزانه تا 21 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه تا 15 درجه گرم و شبانه از 1 تا 6 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز باشد، روزانه 20 درجه و شبانه تا 9 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
امروز در قرقیزستان تظاهرات بیشتری مخالفان دولت به نقشه گرفته شده است.
دیروز در جریان نارامی های طلس رهبران مخالفان قرقیز در بیشکک و طلس بازداشت شدند.
و بازدیدی در انتظار دبیر کل سازمان ملل متحد از تاجیکستان با چه نتیجه خاتمه یافت؟
شنوندگان ارجمند، مجله بامداد چهارشنبه رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
بنابر گزارش های رسیده از قرقیزستان، چند هزار نفر تظاهر کننده در شهر طلس واقع در جنوب این کشور بنای حکومتی ولایت را دوباره به تصرف خود درآوردند. روز سه‌شنبه پلیس ضد تظاهرات با استفاده از گاز اشکاور حدود 3000 نفر تظاهر کننده را پراکنده و بنای حکومت ولایتی را از تظاهر کنندگان آزاد کرده بود. با وجود این، قسمت از بنای ولایتی همچنان در دست تظاهر کنندگان بود.
بله، سخنگوی بیمارستان ولایت طلس بر رادیو آزادی گفت که در زد و خوردها بیشتر از 30 نفر جراحت برداشتند. بنابر گزارش ها، آمربیک تیکیبایف رئیس حزب اتمکن، انور ارتیکوف رئیس پیشین ولایت اوش، بالات شرنیاز و معاون پیشین رئیس پارلمان قرقیزستان و چند نفر دیگر در بیشکک، اوش و طلس بازداشت شدند. المازبیک اتمبایف نخست وزیر پیشین قرقیزستان و رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکرات در بیشکک بازداشت شده است. بعضی از سامانه های مستقل بسته شدند.
درباره رویدادهای دیروز طلس و عموما قرقیزستان، همکار ما میراسرار فرغانی از بیشکک گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه بیش از 2000 تظاهرگر در شهر طلس بنای حکومت ولایت را غصب نمودند. با اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی، کارمندان امور انتظامی از مقابلیت با اعتراضگران خودداری کردند. رئیس حکومت ولایت بیشن بولاتبیکوف که میخواست با تظاهرگران وارد گفتگوشونی شود، بعد غصب بنای حکومت ولایت ناپدید شد. گفته می شود که تظاهرگران شیرعلی عبدالدایف را رئیس حکومت ولایت طلس تعیین کردند و 45 سال داشته و یکی از فعالان حزب سیاسی اتمکن در ولایت طلس معرفی شده است. بعد از ظهر تظاهرگران تلاش کردند که بنای ریاست امور داخلی ولایت را نیز تصرف کنند، ولی کارمندان میلیسا علیه آنها از آتشک های اشکاور استفاده کردند و نگذاشتند که وارد بنای ریاست داخلی شوند. یک اعتراضگر میگوید:
Орган адамдары элге ок атып, бир балага ок тийди. Ал жарадар болуп азыр больницада жатыр.
Ба гуфтаи у, як тан аз тазоҳургарон аз тири резини ходимони милиция жароҳат бардошта ва дар бемористон бистарӣ шуд. ва افزود که یک گروه دیگر اعتراضگران از آتشکای اشکاور زهرآلود شدند و به بیمارستان انتقال یافتند و در همین حال تحت نظارت پزشکان قرار دارند.
اوشوندوктан мунугу элдин үнү угулбагандан, элдин үнү жетпегенден эл ушуга барып атат.
با گفته این زن صدای آنها را کسی نمی‌شنود و خود حکومت منجر به آن شد که آنها دست به تظاهرات زنند. یک اشتراکچی این تظاهرات گفت که سیاست پرزیدنت باقیف را سیاست نادرست می‌شمارد.
Бакиевдин кылган саясатына туура эмес каршы эл көтөрүлүп атат. Анан кайта улам көтөрүлүп отуруп элди ушундай акыбалга алып келип атат.
Ва афсот ки мунтазам нарху наво боло меравад ва хаяти мардумро ба коҳиш овардааст. Аз шаҳри Талас боз хабар расид ки эътирозгарон аксҳои президент Боқиевро отас заданд. Омурбек Текебоев, раиси ҳизби Атамакен, дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, аз эҳтимол холӣ нест ки ҳукумат алайҳи тазоҳургарон аз чораҳои шадидтарин кор гирад. با گفته او حزب سیاسی اتامکن از سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه در بیشکک خواسته است که به وضعیت توجه کنند و در صورت استفاده نیرو علیه تظاهرگران حکومت را به مسئولیت دعوت نمایند. در همین حال کمیته اجرایی قرولتای یا انجمن مردمی ضمن مراجعت به کارمندان نهادهای قدرتی گفته است که بعد انقلاب لاله‌ای 24 مرد سال 2005 پرزیدنت باقیف به جای دموکراسی وعدگی حکومت خانوادگی تأسیس داد. با تأکید این منبع، کلن خانوادگی هرگز به استواری قانون و ترتیبات جمعیتی نیاز ندارد. همچنین گروه موسفیدان که گفته می شود از سایر ولایت‌های قرقیزستان به شهر طلس آمده‌اند، از نیادهای قدرتی تقاضا نمودند که علیه مردم خود از سلاح آتشفشان استفاده نکنند. دانیار حسینوف، نخست وزیر قرقیزستان در رابطه با این تحولات اظهارات پخش نمود. در اظهارات او آمده است که 6 اپریل یک گروه آدمان با راهبری شیرنیازوف از رای زوری بنای حکومت ولایت طلس را تصرف کردند. گفته می شود که در همین حال وضعیت در شهر طلس به اعتدال آمده و آن تحت نظارت کارمندان امور انتظامی قرار دارد. بنابر اظهارات نخست وزیر قرقیز، اشخاصی که دست به این عمل زده اند به جزا محکوم خواهند شد. گفته می شود که در مقابل تأسیسگران این تظاهرات از روی چند ماده قانون کیفری این کشور پرونده های جنایی باز شده است. طبق خبرهای رسیده، دو هواپیمای حامل گروه های ویژه نظامی به میدان هوایی طلس فرود آمدند. اما معلوم نیست که این گروه ویژه با اعتراضگران چگونه برخورد خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش بود در باره وضع در طلس قرقیزستان که محل تظاهرات گسترده مخالفان دولت این کشور شده است.
و حالا با گذشت چند ساعت از رویدادهای دیروز وضع در طلس چی طور است؟ ما در مصاحبه از امیربیگ عثمانوف تحلیلگر امور قرقیزستان در رادیوی آزادی نخست در باره تغییرات اخیر پرسیدیم و چنین میگوید:
پسلینی چسه سیلی بزپاسنستی был срочно привезен из Бишкека.
در ساعت‌های اخیر به طور فوری از بیشکک در پنج چرخبال نیروهای ویژه امنیتی به طلس آورده شدند. در هر چرخبال 20 نفر سربازان مشق دیده بودند. آنها توده‌های مردم را از نزد بنای ولایت طلس پراکنده کردند، ولی بنا به معلومات موجوده در داخل بنا همچنان افراد زیادی جانبداران مخالفان جای گرفته‌اند. بنا به معلومات رستم‌بای گرایف، معاون سرطبیب بیمارستان ولایتی، در این مناقشه‌ها بیشتر از 30 نفر جراحت برداشت شدند.
فرمانده زم главного врача областной больницы Таласской областной больницы Рустам Байгараева более 30 человек ранено.
آیا بجز از نیروهای تقویتی امنیتی کسی از مقامات رهبری نیز به پلاس آمده است؟
прибыл первый вице-премьер республики Акылбек Жапаров.
عاقلبیک جپاروف معاون اولی نخست وزیری کشور به طلس آمده است. تا حال روشن نیست که وی در دوام شب با کسی ملاقات کرده است یا ملاقات های وی همین صبح برگزار می شود. ولی رهبران مخالفان بازداشت شده اند. عمربیک تکیبایوف رئیس حزب اتمکن و معاون وی بولات شیرنیازوف، امیلبیک کپتاگایف معاون رئیس جبهه واحد مردمی، انور ارتیقوف والی پیشین ولایت اوش بازداشت شده اند. الماز آتنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات و نخست وزیر پیشین با خدمات ملی امنیت برده شده است. ایسا امیر قولوف نماینده پارلمان نیز بازداشت شده است و اختیاری به تظاهرات رفته است و می دانست که وی را نیز بازداشت می کنند.
پلوس دپتات پارلمانتا ایسا امیر قولوف توجه он добровольно говорит пошёл, зная, что его арестуют.
آقای عثمانوف با نظر تحلیلگران آیا راه حل این مناقشه از طریق مذاکرات وجود دارد؟
вероятно, уже момент компромисса прошло, мне кажется.
احتمالاً فرصتی سازش گذشته است به نظر من. اگر مقامات به سازش راضی می شدند، این قدر رهبران مخالفان را بازداشت نمی کردند. این یک. دوم این که دیروز دادستان کل و نخست وزیر کشور نشست خبری برگزار کردند و این ناآرامی ها را تلاش برای رسیدن به قدرت از راه زور ارزیابی کردند.
نفرتلی زکانف تویست زخوت власть سیلی
امروز در تلاس چی برنامه‌ها با نقشه گرفته شده است؟
сегодня 7 апреля تلاس я думаю люди которые хотят альтернативного
امروز 7 апрель در تلاس به طور альтернативی نیروهای دیگر قرولتای برگزار میکنند. در نارین مخالفان گردی همایی سازمان میدهند، چون که دیروز طبق خبرها آنها از رئیس ولایت خواسته بودند که به جانبی تظاهر کنندگان گذرد. آنها دیروز پراکنده شدند تا که امروز دوباره گردی همایند. شما مصاحبه ما را با امیربیگ موسایف تحلیلگر امور قرقیزستان در رادیوی آزادی میشنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
و شنوندگان عزیز، حالا برنامه ما را با گزارش درباره نتیجه های بازدید بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
دیروز بازدید بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان به پایان رسید و وی بازدیدش را از قزاقستان ادامه داد. گرچه مقامات دوشنبه در جریان این بازدید تلاش کردند تا دیپلمات جهانی را به پشتیبانی از دیدگاه خود، به خصوص در مسائل بحث آب و انرژی آسیای مرکزی متقاعد سازند، اما بان کی مون برعکس دعوت کرده است که رهبران منطقه تا انجام تشخیص بین المللی طرح راغون از اقدامات یک جانبه تا حد امکان خودداری کنند.
بله، اما نسبت به بحث آب در مسائل دیگر از جمله بازداشت بیش از 1000 واگن تاجیکستان در قلمرو ازبکستان همسایه و در موضوع میناکاری مرزها دیدگاه دبیر کل سازمان ملل متحد ظاهرا روشن‌تر بود. در هر صورت سوال مطرح این است که در دور نوبتی تلاش‌های دیپلماتیک میان دوشنبه و تاشکند که پای هم میزبان رهبری سازمان ملل متحد بودند به نفع کی انجام یافته است؟ همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه درباره نتایج بازدید بان کی مون از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هدف سفرش به آسیای مرکزی را کاهش تشنج میان کشورهای منطقه روی ذخایر طبیعی عنوان کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد که در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه صحبت می‌کرد گفت ذخیره‌های طبیعی باید منصفانه و از روی آدمیت با احترام منافع تمام کشورهای همسایه استفاده شوند و این مسئولیت هم رهبران منطقه و هم جامعه بین‌المللی است.
These resources should be used fairly and harmoniously respecting the interest of neighboring countries.
بان کی مون گفت سوال روز این است که چطور ذخیره‌ها را برای شکوفایی همه در آسیای مرکزی استفاده کرد و افزود به آسیای مرکزی از این خاطر آمده است که تشنج موجود بدتر نشود. دبیر کلی سازمان ملل گفت رئیس جمهوران آسیای مرکزی را دعوت کرده است که سر میز مذاکرات نشینند و در حل مشکلات با سازمان ملل همکاری کنند. بان کی‌مون مفصل سری مخالفت‌های کشورهای منطقه روی ذخیره‌های طبیعی صحبت نکرد، اما همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که او را همراهی می‌کرد گفت کشورش از وضع استفاده آب در منطقه نگران است و فاجعه بحر ارال و کمبود آب در کشورهای پایانوب آسیای مرکزی را در استفاده از حد زیاد آن در بعضی کشورها می‌داند و افزود در این کشورها از نشاندادهای میانه عمومی جهانی آب سری هر نفر 3 مرتبه زیاد استفاده می شود و اگر در منطقه 6 میلیون گکتر زمین آبیاری شود فقط 600 هزار به تاجیکستان راست می آید. و از قبل رئیس جمهوری تاجیکستان افزود
جناب عالی به تدبیر کوب ضرورت مورد اکسپرتیز جدی تخصصی و اکولوژی بین المللی قرار دادن تمام شبکه های استفاده آب در منطقه آسیای مرکزی از جمله تمام آبانبرهای موجوده و اینچون انشاءات هایی که و وضع اکولوژی تاثیر منفی برسانند تاکید کردند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی نیروگاه راغان منتظر کارشناسان بانک جهانی است که باید این ماه به کشور آیند. دبیر کلی سازمان ملل نیز گفت تاجیکستان و ازبکستان سری برگزاری این اکسپرتیز موقع یکسان دارند. بان کی‌مون از بازداشت وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی عمیق نموده تاکید کرد که یک دو هفته بعد در تاجیکستان موسم کشت آغاز می‌شود و برای دهقانان به دست آوردن این واردات کشاورزی خیلی مهم است و گفت این مسئله انسانی است و خیلی بد است که دهقانان موسم کشت را از دست دهند.
And this will create a negative, very serious negative consequences if farmers lose their planting season.
دبیر کلی سازمان ملل گفت تا یک نمایشگاه با پیامدهای میدانهای مینه مرزی ازبکستان و تاجیکستان آشنا شد و گفت غیر قابل قبول است که در این میدانها انسانهای بیگناه جان داده عده دیگر سخت زخمی شدند و این وضع دلرش کنند و غم انگیز است.
Their lives have been lost and many people have been seriously injured. It was quite heartbreaking for me. Very sad.
طبق اطلاع مرکزی مینه‌روبی تاجیکستان تا حال از ترکش مینه‌ها 358 نفر هلاک گشته، 449 نفر جراحت برداشتند و همگی مردم ملکی از جمله کودکان بودند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان سال 2000 حتی 140 کیلومتر علامت گذاری نشده مرزهایش با تاجیکستان را مینه‌گذاری کرده بود. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت با مقامات تاجیکستان در موضوع حقوق بشر نیز صحبت کرده خواستاری به تصویب رسانیدن اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری شده است که این کشور زیر این سند سال 1996 امضا گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان بازدید بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از تاجیکستان.
بعد از یک ترانه برنامه همون رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصره می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دولتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سیاست نوی هسته‌ای این کشور را معرفی کرد. این چی سیاست است؟
چرا بر ضد نمیره رئیس جمهوری پیشینی ایران پرونده جنایی باز کردند؟ آیا وی گناهکار است یا زیر کاسه نیم کاسه هست؟
و پارلمانی تاجیکستان پیشنویسی قانون درباره خدمت الترناتیوی عسکری را بررسی میکند. در خدمت عسکری چه تغییرات پیش میآید؟ امریکا سیاست دفاع هسته‌ای خود را معرفی کرد. دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سندی منتشره گفته است که امریکا می خواهد بیان کند که اسلحه هسته‌ای را تنها در شرایط فوق‌العاده ضرور برای حمایت از منافع حیاتی امریکا و یا متحدان خود به کار می برد.
امریکا می گوید پاسخ هسته‌ای به حمله های بیولوژی، کیمیاوی و یا اسلحه معمولی به امریکا را استثنا می داند. طبق این سند حمله هسته‌ای به کشورهایی که موافقتنامه منع گسترش اسلحه هسته‌ای را امضا کردند غیر ممکن است، ولی ایران و کره شمالی استثناء خواهند بود. در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگار رادیو آزادی از نیویورک.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما 6 اپریل برنامه نوی استراتژی هسته‌ای ملی ایالات متحده را معرفی نمود که امکان شرایط استفاده سلاح هسته‌ای را محدود میکند. طبق این سند در کوتاه مدت امریکا تعداد اسلحه هسته‌اش را کاهش داده، هدف دراز مدت رسیدن به جهان عاری از سلاح اتمی میباشد. طبق سیاست نوش امریکا سلاح هسته‌ای را در مقابل کشورهایی که چنین سلاح ندارند استفاده نخواهد کرد. همینطور واشنگتن از سیاست دیرینش دست میکشد. قبلا در طول چندین ده سالها رشد و استقرار سلاح هسته‌ای کفیل امنیت ملی امریکا دانسته میشد. استراتژی ملی هسته‌ای اهمیت زیاد دارد، چون که در ده سالهای آینده تصمیم های مهم سر کرده از شماره سلاح هسته‌ای امریکا تا به مقدار سرمایه برای بنیاد کشتی های زیرآبی هسته‌ای در اساس این سند گرفته خواهد شد. در نشست مطبوعاتی در واشنگتن وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون استراتژی نو را مرحله مهم نامیده، گفت راهبرد هسته‌ای ملی از تغییر نیروهای هسته‌ای امریکا و ایواشوی برخورد واشنگتن با مسئله های هسته‌ای شهادت می‌دهد. و گفت که کشور شماره و نقش جنگ افزارهای هسته‌ای را کاهش داده، با موضوعهای پهن‌نشوی سلاح هسته‌ای و پیشگیری از تروریسم اتمی اولویت می‌دهد. با وجود این کلینتون اشاره کرد که سیاست نو تنها به آن کشورها دخل دارد که با عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی همراه شدند و با شرط‌های آن موافقند.
We are enforcing our commitment to the NPT by stating clearly for the first time.
ما بار دیگر علاقمندیم رو به عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی تصدیق میکنیم و بار نخستین به طور آشکار اعلام میکنیم که ایالات متحده آمریکا سلاح هسته‌ای رو در مقابل کشورهای غیر هسته‌ای و پایبند به عهدنامه منع گسترش سلاح اتمی استفاده نمیکند و تهدید نخواهد کرد. اگر این کشورها به عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای همراه شدند و تعهداتشان را اجرا میکنند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت اگر ایران و کره شمالی تصمیم گیرند حمله های هسته‌ای انجام دهند، آمریکا بر مقابل آنها سلاح اتمی استفاده خواهد برد. و افزود که در مقابل چنین کشورها همه انتخاب ها روی میز باقی میماند.
We essentially carve out states like Iran and North Korea that are not in compliance.
بدون شبهه کشورهای نظیر ایران و کره شمالی استثناءند. آنها با عهدنامه منع گسترش سلاح هسته‌ای همراه نشدند و در نسبت این نوع کشورها و حرکت‌ها و جنبش‌هایی که می‌توانند صاحب سلاح هسته‌ای شوند، همه انتخاب‌ها روی میز باقی می‌ماند. گیتس افزود که به حرکت ها و جنبش ها اینچنین القاعده داخل می شود. گیتس گفت که امریکا به سوی سیاست عدم استفاده سلاح اتمی در نوبت اول حرکت می کند، اما وجود اسلحه هسته ای غیر امن در جهان اجازت نمی دهد واشنگتن از ضربه های پیشگیری کننده هسته ای دست کشد. تقریبا یک سال قبل باراک اوباما در پراگا دیدگاهش را درباره جهان عاری از سلاح هسته ای معرفی کرده، به خاتمه مفکوره جنگ سرد دعوت نموده بود. کاخ سفید برنامه نوی راهبرد هسته‌ای ملی ایالات متحده را خریده راه اجرای طرح اوباما درباره کاهش خطر هسته‌ای برای آمریکا هم پیمانانش و جامعه جهانی نامید. سند استراتژی نوی هسته‌ای آمریکا در آستانه امضای عهدنامه 9 میلیون آمریکا و روسیه صورت می‌گیرد که قرار است 8 اپریل در شهر پراگا امضا شود و تعداد موشک‌های هسته‌ای هر دو کشور را کاهش دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اعلان سیاست نوی هسته‌ای دولت آمریکا.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بنا به خبرها نبیره علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران میتواند موردی محاکمه قرار بگیرد. حسن لاهوتی ماه گذشته ضمن بازگشت از سفر خارجی با اتهام شرکت در اعتراضهای بعد از انتخاباتی بازداشت شد و پروندهش گویا به دادگاه فرستاده شده است.
این در حالی است که هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های خیلی بانفوذ در صحنه سیاست ایران دانسته می‌شود و حالا رهبری شورای خبرگان، یک نهاد خیلی نیرومند در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
اما وی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیشتر به نامزد مخالفان یعنی میرحسین موسوی مایل داشت، نه به رئیس جمهور محمود احمدی نژاد که برنده انتخابات پربحثی روز 12 ایونی سال گذشته اعلان شد. حالا افزایش فشارها بر هاشمی رفسنجانی در ایران که محاکمه احتمالی پرونده نبرش تنها یک مورد آنهاست چی معنا دارد؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما ساجده مرزا.
آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نیرومندترین شخصیت‌های ایران است که با داشتن مقام‌های رسمی پیوسته در مد نظر مردم بود. در میان آنهایی که معمولاً هر هفته نماز جمعه را در مسجد تهران پیش می‌برند و گفته‌هایشان از تلویزیون پخش می‌شود. اما با اعتراض‌های چندین ماهه بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، چهره رفسنجانی از تلویزیون‌ها ناپدید گردید. رفسنجانی آخرین بار ماه فوریه هنگام تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تلویزیون ظاهر شد، زمانی که او همراه با رهبران دیگر از مردم دعوت کرد که در گردی همایی های سازمان داده حکومت اشتراک کنند. آیا رفسنجانی را از تلویزیون زوراً دور کردند یا خود او اختیاراً از این منبر دست کشیده است؟ این پرسش است که پاسخی دقیق ندارد، اما ناپدید شدن او از محضر عام یک جا با بازداشت های به مراتب نزدیکانش تأثیرات را به وجود آورد که این روحانی شناخته در محاصره قرار دارد. با این حال هاشمی رفسنجانی که معمولاً با بازی های پشت پردگی شهرت دارد چیزی نگفت که راز آشکار شود، اما این ماه او در صحیفه اینترنتی خود تا اندازه به سر مقصد آمد.
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود. الان صدای متحجرین یه قدری بلندتر از اونا شده در داخل ایران.
هاشمی رفسنجانی با استفاده از ظهور خود در اینترنت ایرانی ها را با نوروز تبریک گفت و همزمان احمدی نژاد را با کوششی از بین بردن ترکیب جمهوری اسلامی متهم کرد. منظور انتخابات و نمایندگی در پارلمان بود که باید به مردم حق آواز در اداره دولت را بدهد. او گفت
ولی امام یه نظر خاصی داشتند، ایشون معتقد بودند که ما هر چه زودتر کار کشور رو به دست خود مردم بدیم بهتره. همون ماهای بعد از پیروزی معمولا خارجی هایی که پیش ما می آمدن اونا تعجب میکردن، گفتن چرا شما اینقدر عجله کردید، باید تجربه به دست می آوردید، باید بیشتر مطالعه میکردید نظام های دنیا رو، از این سوالا میکردن. ما هم جواب اون همین بود که این خواست امام بود.
با این ترتیب با گذشت 10 ماه از انتخابات پرزیدنتی ایران، تحلیلگران در صحنه سیاسی این کشور سه جناح مخالف را مشاهده می کنند. سعید شهسوندی، یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که بعداً فعالیت آن را محکوم کرده است و حالا در آلمان خبرنگار می باشد، با ذکر سه جناح، جناح احمدی نژاد، جنبش سبز و جناح رفسنجانی، جناح احمدی نژاد را به خاطر رابطه نزدیکش با سپاه پاسداران انقلاب جناح نظامی نامید و گفت که آن در تلاش از بین بردن رفسنجانی است.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنند. نکته مهم این هستش که اینجا من دستگیری حسن لاهوتی نوه آقای هاشمی رو بی ارتباط با دستگیری چند روز پیش آقای حسین مرعشی که باز از بستگان ایشون هستند و زمزمه هایی که برای دستگیری سایر اقارب و بستگان ایشون هست نمیبینم و این در واقع هدف این هستش که حلقه محاصره رو حول آقای هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
زمینه این تلاش را سعید شهسوندی در پشتیبانی رفسنجانی از جنبش سبز می‌بیند که رهبران آن نیز مربوطی نخبگان سیاسی ایران بودند و بعداً از جانب جناح تندرو احمدی نژاد کنار انداخته شدند. انگیزه رفسنجانی برای به اصطلاح نقش سپر حفاظت جنبش سبز از ظهور این جنبش مورد بحث و بررسی است. گفته می‌شود که او به خاطر جبران ناکامی خود در انتخابات سال 2005 با احمدی نژاد معرکه انتخابات رهبری کلیدی جنبش سبز میرحسین موسوی را سرمایه گذاری کرده است. باز هم گفته می شود احمدی نژاد که در دو دوره انتخابات بر پایه شهرت طلبی پیروز شده بود، بر رفسنجانی و چند تن از شخصیت های ثروتمند نخبگان سیاسی ایران فشار می آورد و آنها را بخشی فساد می خواند. بخشی اعظم تحلیلگران ایران بر این باورند که رفسنجانی برای پشتیبانی از رهبران جنبش سبز از جمله موسوی و کروبی انگیزه جدی تر از این را دارد. یعنی رفسنجانی معتقد است که به اینها جنبش سبز به خطر انقلاب اسلامی تبدیل می‌یابد. کارشناسان دیگر نیز می‌گویند رفسنجانی در بین دو نیروی به هم مخالف نقشی موازنت را دارد. ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در ایران می‌گوید
He recognizes that the Islamic Republic's day-to-day business must be
رفسنجانی اعتراف میکند که کار و بار همه‌روزه در ایران باید پیش رود. عادلانه است یا نه؟ حکومت از زمان انتخابات ماه ایون مسئول فیشنگ‌های دولت است و این در چارچوب مسئولیتش میباشد. ولی برای حرکت به سمت دلخواه مردم باید با هم کار کنند. او برای دعوت به اتحاد ملی آماده است، اما برای آنهایی که عملکردهای حکومت را خوش ندارد احترام بیشتر می خواهد.
فشنگ های اصلی رفسنجانی رهبریت او در دو نهاد نیرومند ایران است، یکی رئیس مجلس خبرگان و دیگری مجلس تشخیص مصلحت نظام، یکی در بحث میانی مجلس شورای اسلامی با دولت میانجیگی می کند، دیگری رهبری عالی را انتخاب می نماید. اما در نهایت امر برد و باخت رفسنجانی بر رهبری اصلی ایران آیت الله علی خامنه ای بستگی دارد. خامنه ای نیز تا حال بازی با موازنت خود را پیش می برد. او گاهی از احمدی نژاد همچون نیروی سرکوب کننده اعتراض ها پشتیبانی می کند و گاهی دیگر او را سرزنش می کند که از حد نگذراند. ضمن صحبت درباره صدا و سیمای ایران که به آن عزت الله زرخامی از جانبداران احمدی نژاد رهبری می کند، خامنه ای چنین گفت:
اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنم همه برنامه های صدا و سیما رو میارن دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم.
معلوم نیست که اظهارات مرموز خامنه ای در رابطه با برخورد تلویزیون با رفسنجانی بود یا خبرهای تلویزیون درباره جنبش سبز یا هر دو در یک جایگی یا چیز دیگر. در هر صورت این بخشی یک بازی نازک است که به خاطر حفظ اتحاد نخبگان سیاسی ایران پیاده می شود، به خاطر آنهایی که در راستای آشفتگی کم نظیر در 30 سال اخیر قرار دارند.
ادامه تلاش ها به خاطر از صحنه دور کردن رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی.
راه
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.cg.
و در برنامه صبحگاهی روز چهارشنبه رادیوی آزادی دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در جلسه اخیر خود پیشنویسی تغییرات و اضافه ها در قانون دعوت به خدمت حتمی سربازی در این کشور را بررسی کرد. طرح مذکور از سوی وکیلان حزب کمونیست و با رضایت حکومت برای بررسی پیشنهاد شده است. پیشنویس قانون استفاده از شکل‌های آلترناتیوی خدمت نظامی را نیز در بر می‌گیرد و یک پیشنهادش به مثل قرقیزستان همسایه در عوض پرداخت پول از خدمت حتمی در صف ارتش آزاد کردن بخشی از داوطلبان بوده است.
بحث این مسئله در محافل تاجیکستان دیر باز ادامه داشت و بسیاری ها بر این باورند که با راه اندازی خدمت پولکی یا قراردادی امکان دارد وضع معیشی سربازان در ارتش بخصوص وضع خوراک و پوشاک آنها بهتر شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
طرح تغییر و اضافه به قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان با ابتکار وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان تهیه و پیشنهاد شده است. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان گفت که لایحه تغییر و اضافه ها به قانون عهده‌داری حتمی حربی از سوی میرزابیگ حاجیوف وکیل پیشین این حزب آماده و مطرح شده بود، ولی افسود آقای شبدالوف حکومت تنها یک بندی را که به وضع حقوقی دانشجویان مکاتب عالی ارتباط داشت پذیرفت. بر اساس این اصلاحات من بعد آن عده از دانش آموزانی که با دلایل مختلف موقتا از تحصیل در کنار میمانند نیز مقام دانشجویی را حفظ میکنند و آنها را نمیتوان به خدمت حربی سربازی جلب کرد.
چطور میشود که یک دانشجو باید به طور رسمی از خدمت عسکری آزاد است در دوره تحصیل، لیکن کسل شود، یعنی اکادمیش که اگر گیرد و یا باز با عسکری میگیرد، یا که اگر غیر بودجتی باشد و پرداخت کرده نتواند همون سر وقت پول تحصیله و یا موقتا اونجا مؤسسه تحصیلات عالی از تحصیلات محروم میکنند، اینو باید میگیرند و با عسکری میکشند. اونها را دیگر یک و یک بار کمیسارات حربی و عسکری دعوت کرده نمیتونند.
ضمناً طبق قانون اساسی تاجیکستان جوانان از 18 تا 28 ساله در این کشور موظفند که در صف ارتش خدمت کنند، ولی نیروهای مسلح تاجیکستان امکان جلب این شماره بزرگ جوانان به صفهای خود را ندارد. از این رو میگوید شادی شبدولوف در طرح آماده کرده این حزب شیوه‌های معاصر خدمت و یا راه‌های آلترناتیوی پیشنهاد شده است. از جمله این پیشنهادها تا به یک یا 1.5 سال کاهش دادن مهلت خدمت مجبوری عسکری یاد شده است. همچنان به عقیده مؤلفان طرح جوان باید امکان داشته باشد که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد گردد و یا اینکه در جمهوری خدمت آلترناتیوی جاری شود. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز با توجه به شماره زیاد جوان قانون سن دعوت عسکری و به خصوص موارد فراوان رشوت و فساد در جلب جوانان به ارتش میگویند یکی از راه‌های بهبود بخشیدن در این زمینه راه اندازی خدمت قراردادی میباشد. فرخ عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید برای راه اندازی خدمت قراردادی در کشور همه امکانات فراهم است.
خود همین ابلاغ کردن جوانان دلالت بر آن میکند که گروه معین جوانان نمیخواهند در صف ارتش تاجیک خدمت کنند، زیرا برای آنها خدمت کردن در صف ارتش جالب نیست. اگر که آنها را مجبور کنند که در ارتش خدمت کنند، این یعنی وطن پرستی آنها را زیاد نمیکند. من گمان نمیکنم که این قدرت دفاعی کشور کشور ما رو افزایش میداده باشد. از این رو جوری کردن نظام پولکی خدمت میتواند برای قوی گردیدن ارتش تاجیک کمک کند.
این هم در حال است که وزارت دفاع تاجیکستان نیز یک طرح اصلاحات به قانون خدمت سربازی در این کشور را در سال گذشته پیشنهاد کرده بود. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت در طرح پیشنهاد کرده این وزارت خدمت سربازی دو ساله حفظ شده است. بر اضافه در این طرح درباره خدمت قراردادی و یا بر عوض پول از ارتش رها شدن چیز پیشنهاد نشده است.
در خصوص گذشتن به طریق شرطنماوی یا خود الترناتیوی هنوزم برای تاجیکستان مهلت در کار است، زیرا که پیش از همه به وضع اقتصادی تاجیکستان وابستگی دارد. برای شرایطی ضروری مهیا کردن ضرور می شود، یعنی جای خواب از قبیل مثلا خوابگاه باشد یا اینکه دیگر چیز.
به این ترتیب اصلاحات در قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان هنوز ادامه دارد و در این زمینه بحث ها میان مجلس نمایندگان و وزارت دفاع تاجیکستان نیز انجام نرسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی پیشنویس تغییرات و اضافه ها در قانون دعوت به خدمت حتمی سربازی در شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حالا یک ترانه به شما پیشکش می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیر را خواهید شنید.
شهردار کولاب برای حل دشواری های اقتصادی و اجتماعی صاحبکاران و تاجران و روزنامه‌نگاران را به مکالمه دعوت کرده است.
چرا سیاحان خارجی کمتر به تماشای جایهای دیدنی بدخشان می آیند؟ شرایط نیست یا سیاحی تبلیغ نمی شود؟
در تاجیکستان به مناسبت روز بین المللی کتاب هفته کتاب کودکانه ادامه دارد.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیوی آزادی هست. از مناطق تاجیکستان شهرداری کولاب از صاحب ملکان و صاحب کاران و از خبرنگاران دعوت کرده است تا برای بررسی مشکلات ساحه صنعت رو به رو گرد یک میز بنشینند، ولی همزمان به روزنامه‌نگاران محلی هشدار داده شده است که در انعکاس مسائل اقتصادی با دقت باشند.
با وجود چنین تاکید شهرداری کلاب، اکثری صاحبکاران محلی از صحبت با خبرنگاران سرپیچی کردند. در این زمینه به گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در کلاب توجه کنید.
اکثری صاحب ملکانی کارخانه های صنعتی شهر کلاب از یک نشست روبرو با روزنامه‌نگاران محلی خودداری ورزیدند. شهرداری کلاب تصمیم داشت تا با برگزاری چنین یک نشست از برد و باخت ساحه صنعت شهر روزنامه‌نگاران را آگاه سازد. اما سهرابشاه فرخشاه رئیس دفتر مطبوعاتی حکومت شهر کلاب میگوید صاحب ملکانی که در فعالیت کاریشان نواقص زیاده وجود داشت از این دعوت شهرداری خود را کنار گرفتند. همین طور از 130 نفر صاحب ملک دعوت شده تنها 50 نفر آن در این نشست شرکت کرده است. با گفته او اکثر صاحب ملکان پس از خریداری کارخانه های صنعتی دیگر در پی بهبودی کار نمی شوند، بلکه تلاش میکنند تا آن را با نرخ قیمت تر به کسی دیگر بفروشند. جناب سهرابشاه افزود
در سابق هم چندین مراتب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب از ایشون دعوت به عمل آوردیم که بیاین مثلا صاحب ملک سر یک میز گفت و شنید بشینیم که مثلا چگونه همین کارخانه ها را دیگر بار فعال کنیم و مثلا صنعت کلاب مثلا رشد بدیم، دیگر بخش را رشد بدیم، اما متاسفانه کسی از آنها پیدا هم نگشت و باید بگیم که شاید یک قسمتی از ایشان حتی شاید در تاجیکستان هم که نباشند.
ارزو حمید یک کارشناس محلی میگوید کاری صاحب ملکان در این شهر تا به حدی رسیده است که موقع حکومت محل را در رشد ساحه صنعت جدی نمیگیرند. اینچنین با گفته او یگان کارخانه شهر نیز نقشه مشخصی کاری ندارند که در روند اقتصادی بازاری این بر ضرر کار است.
حکومت محلی مخصوصا بخش صنعت آن که باید از هر یک برد و باخت ساحه صنعت کشور آگاه باشد، بدون نقشه های استراتژی و دیگر دورنماهایی که رشد ساحه صنعت را در کلاب معین میسازد، نمیتواند تا جای در صنعت کنونی شهر سهم داشته باشد. ضعف این همکاری ها باعث یان گشته است که شهر کلاب تا به حال صنعتش رشد نیافته است.
در همین حال امام علی نظرف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال شهر کلاب میگوید حمید عبدالله شهردار کلاب در این نشست با صاحب ملکان تا سال 2011 تا تجلیل 20 سالگی استقلالیت برای فعالیت جدی مهلت داده است. او میگوید
حالت اجرا نکردن این خواهش حکومت شهر میتواند که قرار داخلدار قبول کند برای که از عهده همین کار نبرآمدن صاحب ملکان یک قرار داخلدار قبول کنند در باره یا از نو با فروش برآوردن یا که دولتی کردن همین یک چاره های جدی دیده میشود.
فعلا در شهر کلاب نزدیکی 30 کارخانه بزرگ صنعتی فعالیت میکند. با قول مسئولین این کارخانه ها تا یک سال اخیر بیش از 40 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که در قبال استحصال سال 1990 ده مراتبه کمتر است. این هم در حال است که کارخانه خشت بنابر کمبود گاز و کارخانه قالینبافی با نداشتن محصولات سال هاست از فعالیت باز ماندند. و قیده کارشناسان حکومت محلی با تحریزی این نشست می خواهد مسئولیت کمبودی های جدی در صنعت را به دوش صاحبکاران حواله کند و صاحبکاران باشند برعکس. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
خودداری صاحبکاران در کلاب از صحبت روبرو با خبرنگاران محلی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در تاجیکستان با مناسبت روزی بین المللی کتاب، فستیوال هفته کتاب کودکان جریان دارد. در این جشنواره کودکان و نوجوانان سنی از 3 تا 16 ساله در برنامه های مختلف فرهنگی از جمله صحبت ها و ملاقات ها با شاعران و نویسندگان ادبیات کودک، نمایش کتاب های کودکانه و آزمونی بهترین کتابخانه کودکانه شرکت دارند.
اما خورشید، با برگزاری این تدبیر که سال تنها یک بار انجام میگیرد، آیا میتوان ذوق و شوق کودکان را به کتاب و کتابخانی بیشتر کرد؟
ما نیز برای گرفتن پاسخ به این سوال با کمال نصرالله، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان مصاحبه شدیم. وی چنین میگوید:
خب اینکه در عکس اول یک بار میشد این یک هیچ نباشد یک تکان نمیدهد، یک بار دیگر همین گلخندی معرفت آموزی در کودکان یک الانگ میزند. البته در عکس اول یک بار تشکیل کردنی فستیوال اگر گمون کنید که همه کودکان کتابخوان میشد این چندان درست نیست، لیکن به هر حال این هم خوب است که همین گونه فستیوال هست و یک گوین که سفربری میکند کودکان، یک تکان در آنها میدهد و بعدا اون نقشه هایی که این فستیوال به میان میگذارد کودکان خود کتابخانه های بچگانه در سراسر جمهوری باز مستقلانه کار میکنند و دیگر گونه جمعامد های تشکیل میکنند که کودک های باز هم به کتاب دلشانه گرم میکنند.
در حالی که امروز کودکان بیشتر نه به کتاب بلکه به همون بازی های کامپیوتری و به کامپیوتری اینها بسیار ذوق و هوس دارند.
در این زمان کامپیوتری که جای پنهانی نیست که کودکان و نورسان ما از خواندن کتاب اندک دور هم شدند، از خواندن کتاب نشه های بچگانه، مقصد از این ترغیب و آمادگی خوانش در بین کودکان و نورسان از جلب نمودن آن توجه آنان به کتاب، به کتابخانه همچون مرکز اجتماعی و فرهنگی تشکلی آوردن و ملکه های خوانش و در این زمینه مساعدت نمودن به تکامل فرهنگی اطلاعاتی کودکان و نورسان است. اون چیزی که کودک از خواندن میگیرد فرقش از دانش های کامپیوتری این است که وقتی انسان میخواند و اندیشه کردن یاد میگیرد. ما نویسنده و شاعر خوبی برای کودکانمون داریم که اثرهای شایسته انتشار میکنند. در سری میرد که با سبب های معلومی که در این دوره گذرش از دوره شوروی به استقلالیت بود، یک دوره بود که نشر این کتاب ها اندک کاهش یافتند. گفته نمیتوانیم که کودک های ما کتاب خون نیستند، بلکه کتاب دسترسی آنها کمتر بود و این کتاب ها به گوشه های دوردست تاجیکستان به مکتب ها کم میرسید و اساسا اون کتاب هایی که بیشتر در کتابخانه های ما وجود داشتند اونها بیشتر دست به دست میگردند، کودکان میخوانند. و امروز یک وظیفه این است که ما تعداد کتاب ها رو زیاد کنیم تا که همون کتاب به دست کودکان برسد.
یعنی آیا این توان داریم یا خیر؟
این کار شدن دارد، مثل اینکه نسبت به چند سال پیش حاضر تعداد کتاب ها افزوده ایستاده. خب اون سطحی که دوره شوروی بود 30,000 و 20,000 نباشد هم تعداد اونها به هزارها رسیدن دارد و گمان میکنم که پیوسته سال تا سال ما این خالیگاه پر میکنیم.
ولی آیا نیاز به یک نشریات یا انتشارات ادبیات کودک در تاجیکستان نیست مگر؟
خب بد نمیبود اگر که یک نشریات برای کودکان علاحده وجود میداشت.
نیست.
ما شعبه های داریم در نشریات ما که تنها مشغول هستند با نشر ادبیات کودک، لیکن من گمان میکنم که اگر این کار میبود خوب بود، اما نشریات های زیادی داریم که اونها حاضر هستند. همه گونه کتاب چاپخانه، کتاب کودکان هم هست، کتاب برای کلانسالان هست، تفریقه ندارد. گپ در سری دیگر چیز میرد، گپ در سری اون میرد که ما مبلغ خوب بیابیم و این کتاب ها رو در این نشریه ها و نشر سازیم.
یعنی مشکلات مالی با خنصد این راه هست؟
مشکلات مالی هست، چون برای گوییم که دولت نوبنیاد ما که از بسیار از خالیگاه ها شروع کرد این چیز وجود دارد، لیکن من بار دیگر تاکید میکنم که نسبت به چند سال پیش حالا خیلی کارها پیش رفته است و خیلی دستاوردهای هم در این ساحه وجود دارند.
تشکر. کمال نصرالله معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود که درباره جشنواره هفته کتاب کودکان و اهمیت آن برای جلب کودکان به کتاب و کتابخانه صحبت میکرد.
و حالا گزارش درباره ورزش. نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی از دوشنبه درباره شرکت مشت‌زن‌های تاجیک در مسابقات بین المللی گزارش میدهد.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس که 6 اپریل در ترکیه آغاز شد شرکت دارند. انور باباجانوف، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت:
این نخستین مسابقه بین المللی میباشد که برای گرفتن جایزه نخست وزیر ترکیه برگزار میگردد. مشت‌زن‌های بهترین جمهوری تاجیکستان، اعضایان دسته منتخب تاجیکستان جهان قربانوف و انور یونسوف که در بازی المپی شهر پکن سال 2008 اشتراک کرده جای پنجم را اشغال کرده بودند و مسابقه بین المللی شهر استانبول سفربر کرده شدند.
با گفته ای آقای باباجانوف، در مسابقه بین المللی در ترکیه که یکی از دوره های آمادگی مشت‌زن‌های تاجیک به سبقت انتخابی المپی لندن 2012 محسوب می شود، همچنین در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را موزونت شوری و نمایندگی می کند. در حالی که مشت‌زن‌های بزرگسال تاجیک در مسابقه بین المللی در ترکیه شرکت می ورزند، مشت‌زن‌های جوانی تاجیک به سبقت جهانی که از 20 اپریل تا 3 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر خواهد شد آمادگی می‌بینند. به اطلاعی عبدالرشید محمد جانوف مربی دسته منتخبی بوکسی تاجیکستان، جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته در عینی حال در قزاقستان جریان دارد که تا روز 19 اپریل ادامه خواهد کرد. با گفته ای آقای محمد جانوف در سبقت جهانی بین جوانان شرف بوکسی تاجیک را 3 نفر مشزنهای ماهیر اوراز افسل شویف در وزن 54 کیلو، نادر محمدیف در وزن 81 کیلو و مهراج الدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو حمایه خواهند کرد. و خبری آخرین، در سبقت نیمه نهایی قهرمانی شاهمات تاجیکستان در لیگ اول بین مردان که 5 اپریل در شهر دوشنبه شروع شد، 16 نفر بهترین شطرنج بازان از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. بین آنها شطرنج بازان معروف کشور به مثل اعظم یونسوف، نعمت زیایف، الهام یونسوف و 2 نفر زنان مروارید نصرالدین زاده و ندیشت انتونوا هستند. این مسابقه تا 19 اپریل ادامه خواهد کرد. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمون از دوشنبه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگار خوش با یک و یک شما، من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. گل را چیده چیده می روی تو.